عرض سلام و وقت بخیر، من احسان عابدی هستم و از طریق پادکست ویستا مطالبی رو برای علاقمندان به حوزه بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. پادکست ویستا رو میتونید از طریق وبسایت که آدرسش در توضیحات هست و همینطور اپلیکیشن های پادکست، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داشت به مطالب حوزه بازاریابی. معرفی کردیم مفهوم بازاریابی رو و به این سوال پاسخ دادیم که چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. فصل دوم اختصاص داره به مباحث حوزه استراتژی. اصول و مبانی علم استراتژی رو بررسی میکنیم تا به درک بهتری برسیم از مفهوم استراتژی، کاربردهای استراتژی و نقشی که استراتژی میتونه در رشد و توسعه بلند مدت داشته باشه. زمانی که صحبت از رشد و توسعه بلند مدت میکنیم، هم در سطح شخصی، هم در سطح کسب و کار و هم در سطح ملی این مباحث میتونه کاربرد داشته باشه. این یکی از جذابیت‌های حوزه استراتژی هست که مطالب و الگوها و تکنیک‌هایی که مطرح میشه در سطح شخصی و کسب و کار و ملی کاربرد داره. این فصل مطالبی مطرح میکنیم که به درک بهتر ما از اقداماتی که باید در واحد مدیریت استراتژی انجام بشه کمک میکنه. در این باره صحبت میکنیم که واحد متولی حوزه استراتژی چه وظایفی به عهده داره، چه اقداماتی باید انجام بده و مهمتر از همه به این جنبندی میرسیم که علم استراتژی، تفکر استراتژیک چطور میتونه به توسعه فردی، به توسعه کسب و کار کمک کنه و در عمل منفعت ایجاد کنه، ارزش خلق بکنه. بنابراین میتونیم اینطور جنبندی بکنیم که هدف از مطالب ارائه شده در فصل دوم پادکست ویستا اینه که بتونیم با مباحث حوزه استراتژی به صورت کاربردی آشنا بشیم. قسمت اول فصل دوم میخوایم استراتژی رو معرفی بکنیم. برای اینکه معرفی دقیق و کاملی داشته باشیم از استراتژی، باید در رابطه با جوهره استراتژی صحبت بکنیم، استراتژی اسنس، و تعریف دقیقی از استراتژی تو ذهنمون ترسیم بشه. پس این قسمت دو تا هدف اصلی داره: توضیح جوهره استراتژی و ارائه تعریف جامع و کاملی از استراتژی. زمانی که شما این قسمت رو کامل شنیدید و با دقت گوش کردید، باید در رابطه با جوهره استراتژی و تعریف استراتژی نگرش دقیقی تو ذهنتون شکل گرفته باشه. خب بریم سراغ هدف اولمون و در رابطه با جوهره استراتژی صحبت کنیم. زمانی که بحث از جوهره میشه، یعنی میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که اگه من با علم استراتژی آشنا بشم، اگه من کتابای حوزه استراتژی رو بخونم، تو کلاسای استراتژی شرکت کنم، پادکستای مرتبط با استراتژی رو گوش کنم و مجهز بشم به دانش استراتژی، آخرش قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره چه چیزی به من اضافه بشه؟ من به چه مهارتی مسلط میشم؟ پاسخ به این سوال میشه جوهره استراتژی. و اگه خاطرتون باشه و گوش کرده باشید، قسمت اول فصل اول که بازاریابی رو بحثش رو شروع کردیم، اونجا همین نکته رو من گفتم که هر حوزه موضوعی که بهش علاقمند میشیم، هر کاری که میخوایم انجام بدیم، خیلی خوبه که اول فکر بکنیم به این که قرار آخرش چه اتفاقی بیفته. اگه میخوایم توی دوره تحصیلی شروع کنیم و درس خوندن، اول به این سوال پاسخ بدیم که اومدیم و من درسمو خوندم و مدرکمم گرفتم، بعدش قراره چی بشه، آخرش قراره چه اتفاقی بیفته. این خیلی بهمون کمک کننده است. تصویری که ترسیم میشه از انتهای مسیر، از آخر خط، خیلی کمک میکنه که بتونیم تو لحظه حال تصمیم دقیق تری بگیریم، صرفاً به مطلوبیت‌های کوتاه مدت توجه نکنیم. اینجا هم مثل فصل اول، قسمت اول که گفتیم اگه بازاریابی یاد بگیرم آخرش چی میشه، داستان تولد بازاریابی رو مطرح کردیم، میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که اگه من استراتژی یاد بگیرم چی میشه. علم استراتژی قراره کمک بکنه که چه دانشی، چه مهارتی در من ایجاد بشه، توسعه پیدا کنه و بتونم ازش استفاده کنم. پاسخ به این سوال ها میشه مفهوم استراتژی، میشه جوهره استراتژی. تو کتابا و تکست های اجرایی، تکست های آکادمیک اگه مطالعه کنیم، میتونیم به دو تا تعبیر برسیم در توضیح جوهره استراتژی. تعبیر اول میگه که استراتژی هنر و علم خلق ارزشه. The Art and Science of Value Creation. داره میگه استراتژی قرار کمک بکنه که نسبت به رقبای خودت بتونی ارزش بیشتری خلق بکنی. ارزش بیشتر چه در سطح فردی، چه در سطح کسب و کار و چه در سطح ملی، تفاوتی نمیکنه. استراتژی علمیه که اگه یادش بگیری به این مهارت مجهز میشی که چطور میتونی ارزش بیشتری خلق کنی در رقابتی که وجود داره. به این دوتا واژه هنر و علم هم توجه کنیم، یه مقدار این رو هم توضیح بدیم. جنبه علمی که توی این تعبیر بهش اشاره میشه، میگه که تو باید تکنیک ها و مدل ها و الگوهای حوزه استراتژی رو یاد بگیری. اما کنارش ما یک جنبه هنری هم داریم. جنبه هنری میگه یاد گرفتن این تکنیک ها و مدل ها و الگوها به تنهایی کفایت نمیکنه. تو بعد از اینکه اینها رو یاد گرفتی، باید شروع کنی به کار گرفتنشون، ازشون استفاده کنی. یه مفهومی رو میشنوی، این مفهوم رو فهمی، متوجه میشی و اینجا داستان تمام نیست. قدم بعدی اینه که بری ازش استفاده کنی، تمرین کنی، تکرارش کنی، شکست بخوری و بعد موفق شی. شکست بخوری و بعد دوباره موفق بشی. هنر و علم در کنار همه که در استراتژی کمک میکنه که ما به خلق ارزش بیشتر نسبت به رقبامون دست پیدا بکنیم. حالا با این تعبیر اولی که گفتیم، یک انتظار میتونه تو ذهن شما شکل بگیره از این پادکست یا از هر کتابی که تو حوزه استراتژی میخونید یا هر کلاسی که شرکت میکنید. اون همین که توی مطالبی که براتون مطرح میشه صحبت بشه از این که خب من چجوری میتونم حالا ارزش بیشتری خلق کنم. با تکنیکا و مدلای آشنا بشین، با مباحثی روبرو بشید که بهتون نشون میده چطور ما میتونیم ارزش بیشتری خلق کنیم. تعبیر دوم اما میگه که استراتژی هنر و علم طراحی مسیر دستیابی به هدفه. تو تعبیر دوم بر این تاکید میشه که اگه استراتژی یاد بگیری، به این دانش مجهز میشی، به این مهارت مجهز میشی که مسیر دستیابی به هدف رو طراحی بکنی طوری که این مسیر بهینه ای باشه. ما برای دستیابی به اهداف میتونیم از مسیرهای متفاوت و متعددی حرکت بکنیم، اما بحث اینه که در مسیری حرکت کنیم که مسیر بهینه باشه، نه اینکه زمان زیادی بگذره، 40 سال بگذره، 50 سال بگذره و بعد ببینیم یه مسیر دیگری هم وجود داشت که میتونستیم 5 ساله ما به هدفمون برسیم اگر در اون مسیر حرکت کرده باشیم. استراتژی میخواد کمک بکنه که شما مسیر بهینه رو طراحی کنی و بعد در اون مسیر بهینه حرکت کنی و به سمت اهدافت بری و نزدیکتر بشی به اون اهداف. پس در تعبیر دوم ما یک انتظار دیگری هم تو ذهنمون شکل میگیره. من جدا این که یاد میگیرم چجوری باید خلق ارزش بیشتری داشته باشم، یاد میگیرم که چطور باید مسیر طراحی کنم، اون هم مسیری که بهینه است و با صرف کمترین منابع، کمترین انرژی، در کوتاه‌ترین زمان میتونه منو به اهدافم برسونه. این دوتا تعبیر، یعنی هنر و علم خلق ارزش و هنر و علم طراحی مسیر بهینه دستیابی به اهداف، میتونیم بگیم که جوهره استراتژی رو به ما توضیح میدن، یعنی به این سوال پاسخ میدن که اگه استراتژی یاد بگیری، تهش میتونی ارزش بیشتری خلق کنی و مسیر دستیابی به اهدافت رو طوری که اون مسیر بهینه باشه طراحی بکنی و در اون مسیر حرکت کنی. و اما هدف دومی که گفتیم دنبالش هستیم، به جز جوهره استراتژی، گفتیم که میخوایم استراتژی رو تعریف کنیم تا به درک مشترکی برسیم از اینکه استراتژی چه تعریفی داره، چه ابعادی داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه. واقعیت اینه که نمیشه یک تعریف از استراتژی ارائه داد و ادعا کرد که این تعریف تعریف جامع و کاملیه، تمام وجوه استراتژی رو پوشش میده، تمام ابعاد استراتژی رو توضیح میده. و به همین خاطرم توی این قسمت ما با همدیگه 5 تا تعریف رو میبینیم تا این امکان فراهم بشه درک جامعی داشته باشیم نسبت به استراتژی. اگه یه تعریف ارائه کنیم، درکمون درک بخشی میشه، نگاهمون نگاه بخشی میشه، یه بخشی از استراتژی رو میبینیم اما وجوه تاریک دیگری هم داره، مثل داستان فیل مولانا که حتما شنیدید. یه فیلی بود در یک اتاق تاریکی، چون اونجا تاریک بود کسی نمیتونست فیل رو تشخیص بده و هر کسی به یک جایی از فیل دست میزد و یه برداشتی داشت، یکی به پاش دست میزد و میگفت ستونه، یکی به خرطوم فیل دست میزد و میگفت ناودونه، و به تعبیر مولانا از نظرگاه گفتشان شد مختلف، از زاویه دیدشون هر کسی یک برداشتی داشت و نگرششون متفاوت شد، دیدگاهشون متفاوت شد، آن یکی دالش لقب داد این الف، و اسمای متفاوتی هم روش گذاشتن. ما میخوایم دوچار نگاه بخشی نشیم، به همین خاطرم 5 تعریف از استراتژی رو ارائه میکنیم و راجبشون صحبت میکنیم تا به درک کاملی از استراتژی دست پیدا کنیم. قبل از اینکه وارد تعاریف استراتژی بشم، این نکته رو عرض بکنم که هم برای تعاریفی که داریم ارائه میکنیم، هم تمام مباحث دیگری که در طول قسمت‌های مختلف و متفاوت پادکست عرض میشه خدمت شما، میتونید رفرنس مطالب رو، منبع مطالب ارائه شده رو داخل اسلایدهای محتوایی که تولید کردیم ببینید. اسلایدها در بخش دانشکده وبسایت اسلایدهای کلاسی اونجا وجود داره و میتونید اسلایدها رو بگیرید و مطالعه کنید، و اگر علاقمند هستید به این که بیشتر با هر کدوم از رفرنس ها آشنا بشید، اونجا منابع استفاده شده هم ذکر شده. اما داخل پادکست چون میخوام تمرکز بر محتوا باشه و کاربردی که اونها داره، دیگه از ذکر رفرنس ها خودداری میکنیم و مطالب و محتوایی که برنامه ریزی شده خدمت شما تقدیم میشه. تعریف اول استراتژی میگه که استراتژی is knowing the business you propose to carry out. استراتژی اطلاع داشتن از کسب و کاریه که قصد انجامش رو داری. برای اینکه درک دقیق و درستی داشته باشیم از این تعریف، یه مروری بکنم روی دوتا کلید واژه حوزه بازاریابی، نیاز و خواسته، که قبلا هم در فصل اول راجبشون صحبت کردیم. یه پرانتز باز کنم، این دوتا کلید واژه رو مرور کنیم، بعد پرانتز رو ببندم و برگردیم به این تعریف تا امکان درک دقیق تری از این تعریف داشته باشیم. مفهوم نیاز به معنای احساس محرومیت، فارغ از این که شما کجای این عالم متولد شده باشین، نیازها به طور استاندارد درون تمام انسانها وجود داره. 3 دسته میشن: نیازهای فیزیکی مثل نیاز به غذا خوردن، نیاز به نوشیدن، نیازهای اجتماعی مثل نیاز به عضو گروه بودن، تعامل اجتماعی داشتن، و نیازهای شخصی مثل نیاز به رشد، نیاز به پیشرفت. پس نیازها در ساختار تمام انسانها به طور استاندارد وجود داره و 3 دسته میشه: فیزیکی، اجتماعی و شخصی. خواسته مفهوم دوم، شکلیه که شما دوست داری نیازت رو اونطور تأمین کنی، شکلیه که مصرف کننده، مشتری و هر انسانی دوست داره اونطوری نیازش تأمین بشه. مثلا نیاز فیزیکی داره به غذا خوردن، حالا اینکه چه غذایی دوست داره بخوره، دوست داره پیتزا بخوره، قرمه سبزی بخوره، آبگوشت بخوره، یا حشره‌ای رو سرخ کنه بخوره، این میشه خواستش. اینکه تشنشه، باید تشنگیش رفع بشه، حالا چه نوشیدنی دوست داره بخوره، میشه خواستش. خواسته ها دیگه مثل نیازها در همه انسان ها استاندارد نیست. خواسته تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت افراد متفاوته، یعنی در جاهای مختلف، مکانهای متفاوت، موقعیتهای متفاوت، انسانها خواسته های متفاوتی رو هم دارن و این نیاز و خواسته در بازاریابی یک بیماری رو ایجاد میکنه. بهش میگن بیماری نزدیک بینی در بازاریابی، مارکتینگ مایوپیا، MYOPIA. بیماری نزدیک بینی در بازاریابی چی میگه؟ میگه بازاریاب ها انقدر غرق توجه به خواسته مصرف کننده میشن، انقدر غرق این میشن که یه محصولی که دارن باهاش خواسته مصرف کننده رو پاسخ میدن بهتر و بهتر تولید کنن، که فراموش میکنن هدف اصلی تأمین نیاز مصرف کننده است. برای اینکه این مفهوم رو بهتر درک کنیم یه مثال هم بزنم از یه ضرب المثلی که تو حوزه مارکتینگ هست. میگن که اگه یک تله موش بهتری بسازی این حتما فروش میره، اگه یک تله موش بهتری بسازی حتما فروش میره. مفهوم بیماری نزدیک بینی میگه که این ضرب المثل، این عبارت غلطیه. شاید که تله موش بهتر مشکل موش مشتریای شما رو حل میکنه و اگه تله موش بهتری بسازی بتونی بفروشی، ولی باید حواست باشه که مصرف کننده و مشتری شما دنبال رفع مشکل موشه. پس اگر یکی بیاد بگه من یه پودری درست کردم، اون پودر رو هر جایی که بپاشی دیگه هیچ موشی از 2 کیلومتری اونجا هم رد نمیشه، مشتری دیگه دنبال تله موش نمیاد و میره و اون پودر رو تهیه میکنه و خیلی هم کار راحت تره و به هدف خودش هم میرسه، نیازش هم تأمین میشه. مفهوم نیاز و خواسته، بیماری نزدیک بینی در بازاریابی، به ما اینو میخواد یاد بده که حواست باشه در کوتاه مدت اگه داری یه محصولی تولید میکنی اون محصولو بهتر و بهترش کنی، اما در بلند مدت باید بتونی نیاز مصرف کنندت رو پاسخ بدی و صرفا تمرکزت روی تولید مثلا تله موش بهتر نباشه. باید دنبال این باشی که مشکل موش مصرف کننده رو رفع کنی، حالا با هر وسیله ای. اگر که توی دوره زمانی خاطرتون باشه برای عکاسی دوربینایی که بودن فیلم داشتن، فیلمای نگاتیو داشتن، 24 تایی و 36 تایی و اینا، اگه نور میخورد بهشون عکسا میسوخت و دیگه امکان تکرار کردن چندین باره یه عکس ما نداشتیم، به خاطر اینکه خب هزینه خیلی زیادی تحمیل میشد و بعدن دیگه داستان عوض شد. یعنی اینکه مشتری دنبال فیلم دوربین عکاسی بود؟ نه. اگر که یه برندی تمرکز خودش رو میذاشت بر اینکه بخواد فیلم دوربین عکاسی بهتر و بهتری تولید کنه، طبیعتاً شکست میخورد، به این خاطر که نیاز مصرف کننده این بود که بتونه لحظه های ارزشمند خودش رو ثبت کنه. اون لحظه هایی که دوستشون داره براش جذابه میخواست اونا رو ثبت کنه و زمین بازی عوض شد. یکی اومد گفت آقا من با دوربینای دیجیتال این کارو میکنم و ابزارها و وسایل جدید و جدیدتری پشت هم آمد و این روند هم قطعاً ادامه خواهد داشت. اون چیزی که ما باید یاد بگیریم از این داستان اینه که حواسمون باشه در کوتاه مدت محصولی که داره تولید میشه و خواسته مشتری رو تأمین میکنه ما باید بهترش کنیم، بهبودش بدیم، و برای اینکه تو بلند مدت دوام بیاریم باید حواسمون به نیاز مشتری یا مصرف کننده باشه. یه مقداری سرمون رو بالا بگیریم و بلند مدت رو هم نگاه کنیم، در نظر بگیریم. پرانتز رو ببندیم، یه مقدار طولانی شد اما لازم بود. برگردیم به تعریف اول. تعریف اول میگفت استراتژی اطلاع داشتن از کسب و کاریه که قصد انجامش رو داری. تو این تعریف میگه بشین و قدم اول با خودت فکر کن، اگر میخوای یک انسان استراتژی محور باشی، اگه میخوای کسب و کارت استراتژی محور باشه، به این سوال پاسخ بده که من دارم چه نیازی از مصرف کننده رو تعمیم میکنم؟ کسب و کار من قراره چه نیازی از مشتری ها رو پاسخ بده؟ حالا چجوری دارم تأمینش میکنم؟ چجوری دارم خواسته رو بهش پاسخ میدم؟ اگر که شما به آخر خط فکر کنی، به اینکه چه نیازی رو هدف گرفتید و چه خواسته ای رو دارین تعمیم میکنید، این یعنی این که کسب و کار ما کسب و کار استراتژی محوره، سرش رو پایین ننداخته و فقط به این فکر میکنه که من چطور میتونم محصولم رو بهتر و بهتر کنم. ابعاد کسب و کارش رو تعریف کرده و میدونه که این کسب و کار الان داره به چه شکلی خواسته مشتری رو تعمیم میکنه و قراره که چه جوری چه نیازی از مشتری رو در بلند مدت تأمین کنه. این یعنی این که ما از کسب و کارمون اطلاع داریم. ما صرفا تولید کننده یه خودروی چهارچرخ بنزینی نیستیم. ما دنبال این هستیم که آدما رو بتونیم اثر بخش جابجا کنیم. حالا ممکنه این جابجایی با یه وسیله‌ای باشه که دیگه بنزین نیاز نداره، راننده نیاز نداره، یا هر وسیله دیگری که کمک میکنه این جابجایی انجام بشه. تو سطح شخصی تعریف اول میگه که اگه یه کسب و کاری برای خودت تعریف کردی، اگر که این هدفو گذاشتی که بیای مثلا دانشگاه درس بخونی یا بری یه کاری انجام بدی، از خودت بپرس که اومدیم و من این کارو انجام دادم. همون بحث جوهره استراتژی هم اینجا مطرح میشه. آخرش که چی؟ یه سوال دو کلمه ای رو از خودت بپرس. So what؟ بعدش که چی؟ و انقدر این سوال ادامه بده که برسی به ته خط و بعد ببین آیا اونجا جذابیتی وجود داره یا وجود نداره. این در واقع اصل داستانیه که تعریف اول از استراتژی دنبالشه و میخواد توجه ما رو بهش جلب بکنه. بریم ادامه تعاریف و سراغ تعریف دوم. تعریف دوم یک جزء دیگر رو به نگرش ما نسبت به استراتژی اضافه میکنه. میگه حالا که کسب و کارت رو تعریف کردی، بیا راجب جایگاهت هم فکر کن. بگو توی اون کسب و کار میخوای به چه جایگاهی دست پیدا کنی. اگر که من تولید کننده خودرو هستم، حالا میگه تو قدم دوم به این فکر کن که میخوای تولید کننده خودرویی باشی که کم استهلاکش کمه، میخوای تولید کننده خودرویی باشی که اکونومیه، قیمتش پایین، اقتصادیه، میخوای تولید کننده خودرویی باشی که از نظر مهندسی متفاوته، میخوای تولید کننده خودرویی باشی که تجملی و لوکس محسوب میشه. تعریف دوم از استراتژی میگه کسب و کارهای استراتژی محور، یک انسان استراتژی محور، بعد از این که تکلیف خودشو با کسب و کارش مشخص میکنه، راجع به جایگاهش هم تصمیم میگیره. این که من میخوام چه جایگاهی در ذهن مخاطبم، در ذهن مشتریم به دست بیارم. تو سطح کسب و کار یا تو سطح شخصی تفاوتی نمیکنه. ما باید این کارو انجام بدیم به این خاطر که اگه ما جایگاهی که میخواییم رو تعریف نکنیم و برای به دست آوردنش تلاش نکنیم، قطعا مخاطب ما یه جایگاهی رو تو ذهن خودش به ما اختصاص میده. پس بهتره که فعالانه در این راستا تلاش بکنیم. نکته دیگری که مهمه اینجا بهش توجه داشت اینه که مصرف کننده یا مشتری هیچ وقت به یه برندی دو تا جایگاه نمیتونه اختصاص بده که با هم در تضادن. تویوتا اومد خودروی لوکس تولید کنه به عنوان برندی که خودش رو به عنوان تولید کننده خودروهای با استهلاک پایین معرفی کرده بود و شکست خورد و بعد برند لکسوس رو درست کرد. خیلی از برندهای دیگه هم این کارو کردن. هیوندایی اومد خودروی تجملی تولید کنه و بعد از اینکه نتونست با همون برند هیوندای و زیر مجموعه جنسیس این کارو بکنه، برند جنسیس رو مستقل کرد و سعی کرد که به عنوان یه برند مجزا اونو بخواد روش کار کنه و پروموتش کنه. پس در تعریف دوم بحث اینه که به شما جایگاه اختصاص میدن مخاطبینتون تو ذهنشون. پس این جایگاهو سعی کن که خودت تعریف کنی بر اساس توانمندی‌هایی که داری، بر اساس اهدافی که داری و بعد برای به دست آوردنش تلاش کنی. یه نکته جالب دیگه هم راجع به این جایگاه اختصاص دادن ما آدم‌ها به هم دیگه یا به کسب و کارها اینه که فرست ایمپرشن ها، برداشت‌های اولیه‌ای که داریم، یکی رو می‌بینیم یه برداشتی تو ذهنمون شکل می‌گیره، اینها عموماً درست نیست، غلطه و تو علم استراتژی توصیه میشه که یه مقداری زمان بده و داده‌های بیشتری به ذهنت بده و سعی کن که شناختتو عمیق‌تر بکنی و به باور و برداشت‌های اولیت خیلی اتکا نکن. تعریف سوم از استراتژی میگه که استراتژی is a rule for making decisions. استراتژی قانون تصمیم گیریه. این تعریف داره توجه ما رو به یک وجه دیگه ای از استراتژی جلب میکنه و میگه که کسب و کارهای استراتژی محور تصمیم گیری هاشون تابع سلیقه و نظرات شخصی نیست، تابع چهارچوبه، تابع یک قانونه. اون چهارچوب و قانونی هم که تصمیم تصمیم‌گیری ها ازشون تبعیت میکنه، بر اساس اهداف کسب و کار، جایگاهی که کسب و کار میخواد به دست بیاره تعریف شده، نه بر اساس سلیقه و نظرات شخصی افراد. اینطور نیستش که با تغییری مدیر تو کسب و کار جهت حرکت کشتی اون کسب و کار تغییر کنه. اینطور نیست که یه مدیری توی بازه زمانی بیاد اون کسب و کار رو ببره به سمت شمال، یه مدیر دیگری بیاد یه مدتی اون کسب و کار معلق بمونه، بعد حرکت کنه به سمت جنوب، یه زمان زیادی بگذره و بعد ببینیم که کشتی اون کسب و کار تو همون نقطه اولی که بود ایستاده. این البته در بهترین حالتشه، اگر که خیلی هم پسرفت نکرده باشه و به عقب هم برنگشته باشه. تعریف سوم میگه که کسب و کارهای استراتژی محور زمان تصمیم گیری هاشون کوتاهه. اینطور نیست که برای تصمیم ساده خیلی خیلی زمان بگذره یا برای اینکه یه کار خیلی ساده انجام بشه بوروکراسی خیلی زیادی وجود داشته باشه. اونجا چارچوب وجود داره، قانون وجود داره و بر اساس قانونی که هست و چارچوبی که هست تصمیمات به صورت بهینه اتخاذ میشن. تو سطح فردی هم همینطوره. آدمی که استراتژی محوره وقتی میخواد تصمیم بگیره خیلی سریعتر میتونه تصمیم بگیره، به این خاطر که تکلیفش با خودش مشخصه. این همون قانونیه که برای تصمیم گیری ها وجود داره. ما خیلی وقتا میبینیم یه آدمای نشستن و منتظرن که دیگران تکلیفشون رو مشخص کنن، یا میگن ببینیم این چی میگه تکلیف مشخص بشه. این برداشت و این تعبیر از نگاه استراتژی غلطه. استراتژی میگه خودت تکلیفت رو با خودت مشخص کن، با اطرافیانت مشخص کن و شروع کن به حرکت کردن. تو استراتژی حرف زدن، گفتار درمانی محلی از اعراب نداره. تو استراتژی اقدام درمانیه که محترمه. تو استراتژی عمل کردنه که محترمه. نیاز نیست که مدیر یک کسب و کار یا در هر سطح دیگری حرف بزنه، شعار بده و رو خیلی از ارزش‌های تأکید کنه که همه هم متوجهش هستن، اما دیگه در عمل زمان و انرژی و توانی واسه کار کردن باقی نمونه. تو استراتژی میگه که شما کار کن، خروجی تولید کن و اجازه بده دیگران خروجی رو ببینن و قضاوت بکنن. کاری نداره که ما چقدر صحبت میکنیم و حرف میزنیم رو شعارهای قشنگ میدیم و اینها تو استراتژی محترم و ارزشمند قلمداد نمیشن. پس بر اساس تعریف سوم ما میتونیم اینطور برداشت کنیم که کسب و کارهای استراتژی محور برای تصمیم گیری هاشون تابع یک چارچوب و قانونی هستن که فارغ از نظرات تو سلیقه شخصی مدیر اون کسب و کاره یا هیئت مدیره اون کسب و کاره و مبتنی بر منافع اون کسب و کار این چهارچوب تنظیم شده. تعریف چهارم میگه استراتژی راه و روش متمایز سازی کسب و کار شما نسبت به رقباست. استراتژی راه و روشیه که کمک میکنه شما کسب و کارت رو از رقیبت متمایز کنی. البته که این تمایز باید مثبت باشه. این تمایز کمک میکنه که تو عرصه رقابت بتونی جای خودت رو پیدا کنی، سهم خودت رو از بازاری که هست بگیری و منافعی که مد نظر هست ایجاد میشه. تو علم استراتژی بر اساس این تعریف چهارم قبلا هم البته تاکید شد، اشاره شد، اینجا هم یه بار دیگه بگیم، تمام مفروضات بر اساس رقابت شکل میگیره. یعنی وقتی میگیم استراتژی تو دنیای رقابتیه که معنی داره. ما توی بازاری که انحصاری باشه اگه صحبت بکنیم از استراتژی یا صحبت بکنیم از بازاریابی این یک شوخی بزرگیه، نشون میده که درک دقیق و درستی نداریم از این مفاهیم. زمانی که بازار ما رقابتیه، زمانی که ما باید تلاش کنیم، کار کنیم تا بتونیم سهم خودمون رو پیدا کنیم، اونجا استراتژی معنی و مفهوم پیدا میکنه، بازاریابی معنا و مفهوم پیدا میکنه. و طبق این تعریف چهارم میگه استراتژی کمک میکنه تو راه و روشی رو طراحی بکنی که به تمایز مثبتت از رقبا منجر میشه، در ذهن مشتریایی که برای خودت تعریف کردی، مخاطب هدفی که برای خودت تعریف کردی. تعریف پنجم و تعریف آخر که نگاه ما رو به استراتژی تا حد معقول و مناسبی کامل میکنه، میگه که استراتژی ایده ها و اقداماتی است برای درک آینده و ایمن شدن از آینده. ideas and actions ایده ها و اقداماتی است to conceive and secure the future برای درک آینده و ایمن شدن از آینده. نکته که بعد اینجا بهش توجه بکنیم واژه هاست، بازم باید به واژه ها دقت کنیم. اینجا از understand استفاده نکرده، نگفته که ideas and actions to understand and secure the future. برای درک آینده که میگیم واژه conceive رو براش داریم. conceive به معنی درک عمیقیه که منجر به بینش میشه و شما مبتنی بر اون بینش یک برنامه‌ای، یک طرحی تو ذهنتون شکل میگیره که قابلیت اجرایی شدن داره و اگه اجراش کنی میتونی به طور نسبی از آینده‌ای که مبهمه اطمینان و امنیت بیشتری برای خودت بگیری. این که ما بریم مثلا یه زمینی رو ببینیم و ببینیم اونجا زمین حاصلخیزیه، یه رودخونه داره جاری میشه و این ایده تو ذهنمون شکل بگیره که اگه من بیام اینجا یه سد بزنم میتونم کشاورزی رو خیلی رونق بیشتری بدم، بهره‌وری رو بیشتر بکنم، این معنا و مفهوم واژه کانسیوه. یعنی یک درک عمیقی که ایجاد میشه و مبتنی بر اون درک و بینشی که ایجاد شده شما میتونی یه برنامه‌ای رو بدی و انتظار داشته باشی که اوضاع بهبود پیدا بکنه. طبق تعریف پنجم، استراتژی به آینده توجه داره. استراتژی به آینده نگاه میکنه، مبتنی بر اون درکی که به دست میاره، مبتنی بر اون بینش عمیقی که به دست میاره، برنامه هایی رو تدوین میکنه که امنیتش بیشتر بشه، که در آینده بتونه ایمنی بیشتری داشته باشه. یادمون نره فضای رقابتیه. وقتی میگیم ایمنی بیشتر یعنی نسبت به رقبا، یعنی ممکنه که ما هم توی شرایط سخت اوضاعمون بدتر بشه، نابود بشیم، ولی داستان اینه که ما دیرتر این اتفاق برامون میفته، چون امنیت بیشتری برای خودمون ایجاد کردیم و میتونیم طولانی مدت تر به حیات خودمون ادامه بدیم. یه جمع‌بندی داشته باشیم و قسمت اول تمام. سعی کردیم که استراتژی رو معرفی کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته اول رفتیم سراغ جوهره استراتژی، گفتیم که اگه استراتژی یاد بگیریم تهش میتونیم ارزش بیشتری خلق کنیم، مسیر دستیابی به هدف طراحی کنیم. این دوتا تعبیر توضیح دهنده جوهره استراتژی بود و بعد رفتیم سراغ 5 تا تعریف از استراتژی، چون اگه یک تعریف ارائه میکردیم نگاهمون نگاه کاملی نبود، نگاه بخشی بود. از این 5 تا تعریف یاد گرفتیم که کسب و کار استراتژی محور یا یک انسان استراتژی محور اولا تکلیف خودشون رو با کسب و کارشون مشخص میکنن، اینکه قراره چه نیازی رو تأمین کنن، چطور تأمینش بکنن و آخر خط قراره به چه جایگاهی برسن. یاد گرفتیم که کسب و کارهای استراتژی محور برای تصمیم گیری هاشون قانون دارن. یاد گرفتیم که راه و روش تمایز مثبت رو استراتژی به ما یاد میده که چطور ایجاد کنی، و متوجه شدیم که استراتژی به آینده نگاه میکنه، مبتنی بر اون درکی که عمیقا به دست میاد سعی میکنه برنامه هایی رو تدوین کنه که ایمنی و امنیت بیشتری رو برای کسب و کار فراهم میکنن. مهمترین بخشی که ما توی این قسمت داشتیم اون جنبه هنری و علمی استراتژی بود، که باید حواسمون باشه ما هر چقدر این صحبت رو بشنویم یا بخونیم یا دوره شرکت بکنیم به تنهایی کفایت نمیکنه، چون فقط در بهترین حالت جنبه علمی رو خیلی روش کار کردیم و پوششش دادیم. جنبه هنری میگه که اگه دو تا مفهوم، یه مفهوم هم از این صحبت ها شنیدی و یاد گرفتی، حالا برو تمرینشون کن، تکرارشون کن، به کارشون بگیر تا بتونی به اون خلق ارزشه دست پیدا کنی، در عمل برات منفعت خلق بشه. یعنی اگه الان مشغول به کاری هستی از خودت سوال کن که این کارو خوب انجام بدم قرار آخرش به چی وصل بشه، چطور منو در بلند مدت متصل میکنه به اون اهدافی که دارم. از خودت سوال کن راجع به تصمیم گیری ها، کیفیت تصمیم گیری ها و قوانین و چارچوبی که برای تصمیم گیری ها داری. از خودت سوال کن در مورد این که من چه راه و روشی برای تمایز مثبت خودم دارم از دیگران، تمایز کسب و کارم از کسب و کارهای دیگه و مطالب دیگه‌ای که مطرح شد. اینها زمانی میتونه مفید بشه که هم به جنبه علمیش توجه کنیم، مطمئن باشیم خوب فهمیدیمشون، و هم به جنبه هنری توجه کنیم و اطمینان داشته باشیم که ازشون داریم استفاده می‌کنیم و به کار میگیریم. خودشون. قسمت‌های بعدی سعی می‌کنیم که بیشتر و بیشتر با مفاهیم و کاربردهای استراتژی و اقداماتی که باید تو واحد استراتژی انجام بشن آشنا بشیم. امیدوارم که مطالب ارائه شده مفید بوده باشه.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده یه دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، دل میگم کاریش نباشه، بذار دردت جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز.